رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت فرایند مردمی سازی واکسیناسیون علیه ویروس کووید 19 در تهران باید به اوج خود برسد و برای رسیدن به این هدف مهم از همه ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی استقبال می‌کنیم. دکتر زاری افزود با راه اندازی مراکز تجمیعی جدید، دو نوبتی کردن آنها و بالا بردن ظرفیت این مجموعه ها بتوان به عدد مطلوب در تزریق واکسن کرونا دست پیدا کرد. وزارت بهداشت هم اعلام کرد تا کنون بیش از 20,558,000 نفر دوز اول واکسن کرونا و بیش از 10,892,000 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به بیش از 31,450,000 دوز رسید. 5,000,000 دوز واکسن کرونا صبح امروز وارد کشور شد. آقای رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت هفته آینده نیز بیش از 13,000,000 دوز واکسن وارد می شود و خیلی زود وارد چرخه توزیع و تزریق می شود. دیشب هم 500,000 دوز واکسن آسترازنکا وارد کشور شد. رئیس سازمان غذا و دارو هم گفت واکسن کرونا داخلی تولید پاستور دهه اول مهر به مصرف عمومی میرسد. دکتر شانه‌ساز افزود تا این لحظه واکسن تولید پاستور مجوز مصرف عمومی دریافت کرده و در صدد تولید انبوه است. امیدواریم در دهه اول مهر نخستین مصرف چند میلیونی پاستور را داشته باشیم. این واکسن محصول مشترک ایران و کوبا است. و مدیر طرح‌های محرومیت زدایی نزاجا گفت بیمارستان دائمی تنفسی شهدای ارتش قم امروز با حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش به بهره برداری میرسد. سرهنگ رحمانی افزود این بیمارستان 70 تخت خوابی که قابلیت افزایش ظرفیت تا 100 تخت خواب را دارد در زمینی به مساحت 800 متر مربع ساخته شده است. شنوندگان ارجمند، بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
خونه زندگی، رادیو سلامت.
بابا جون، مامان جون، دوستتون دارم. مادر بزرگ
جونت.
یا بی خبر به خواب 7 سالگی برگردی.
بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی برگوه.
دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سفید از فراز کوچه ما میگذرد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست.
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودان، عشقهای عبد.
برکشم به آسمان در آرزوی وصال به تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی تک تک شما همسایه های خوب و نازنین که فراموش نمی کنین که هر روز با ما و خونه زندگی همراه باشین، مشارکت داشته باشین درباره موضوع و تجربیات خودتون رو با ما و دیگر همسایه هم در میون بگذارید. امروز هم تو که می دونین داریم درباره بیمه زنان خانه‌دار صحبت می کنیم و خیلی دلمون می خواد که بدونیم چقدر درباره بیمه خانم های خانه‌دار شما اطلاعات دارین و آیا از این بیمه استفاده کردین و آیا شرایط خاصی داره. اگر که اطلاعاتی داریم و خودتونم در واقع شامل زنان خانه‌داری میشین که از این بیمه استفاده میکنن، بتونید با ما هم در میون بذارید تجربیاتو و در واقع هر آنچه که میدونید و اطلاعات دارید هم به ما بگین. 2265-2876 شماره ای که دوست داریم صدای شما رو بشنویم و استفاده ببریم از صحبتاتون و 3102 هم که شماره پیامکی ماست. خانم های خانه‌دار لطفاً فضای مجازی و صفحه خونه زندگی رو فراموش نکنید. خونه نقطه زندگی جایی که میتونیم اونجا دور هم جمع بشیم به صورت مجازی و با هم تبادل نظر و اطلاعات داشته باشیم. خیلی ممنونم از همراهی شما و منتظر شنیدن صدای شما هستیم. سعید، اون گلدونه رو کجا میبری؟
میبرم بذارم تو سایه، اینجا جاش خوب نیست.
نه بابا، چی کارش داری؟ جاش عالیه که.
بابا اینجا خوندم توی مجله نوشته گل بگونیا.
سعید،
چی؟
به سر به سرم میذاری؟
چرا؟
این بگونیاه، اون که دستت گل قاشقیه، نه بگونیا.
حواسم نبود.
عجب، داری سر به سر من میذاری یا؟
نه، برای چی؟
آخه خودت دیگه ماشاءالله استادی میدونی. ولی میگم که شما اون وقت میخوای اینجوری به فهیمه کمک کنی که کار پرورش گل و اینا را بندازه؟
حالا این گل قاشقی الان جاش خوبه یا نه؟
بله بله، اینجا عالیه. حالا اجازه بده من سری اطلاعاتی که دارم به همسایه‌ام بگم. نور مناسب برای این گیاه نور
همین قاشقی.
همین قاشقی، آره. نور مناسبش نور زیاد تا متوسطه. البته قاشقی گل حساسی نیست. حتی اگه نورم نباشه میتونه به راحتی به زندگی خودش ادامه بده. نور مستقیم آفتاب و صبح زود یا عصر به خصوص در فصل بهار، پاییز و تابستان تا حدودی میتونه تحمل کنه. اما حالا که تابستونه بعد مراقب نور مستقیم آفتاب در بعد از ظهر روزای گرم باشی.
بسیار عالی.
آره.
بعد در مورد خاک مناسبش هم توضیحاتی بده به همسایه‌ام.
خاک مناسب برای قاشقی خاک نسبتاً سبک با زهکش خوبه. این خاک میتونه متشکل از یه قسمت پیت ماس یا یه قسمت ماسه و یه قسمت خاک باغچه باشه که خب اینا ترکیب خوبیه.
بسیار عالی.
آره.
آبیاریش که آب زیاد میخواد، کم میخواد، چجوریه؟
آره، ببین، گیاه قاشقی همسایه علاقمند محیط گرم و مرطوب هستش. خوب هفته یک بار در زمستان و دو بار در تابستان گیاهو غبار پاشی کنید. رطوبت لازم برای میزان آبیاری گیاه قاشقی در زمستان هر 10 روز تا 2 هفته یک بار و در تابستان هفته 1 تا 2 باره.
خود من داشتم اشتباه میکردم. من اینو هفته 3 بار بهش آب دادم، خواستم جون بگیره.
نه سعید جان، من اسپری آبو بردم قایم کردم از دست شما. عشقت آب پاشی الکی به همین گل و گیاه دیگه.
آخه میدونی بعضی مواقع واقعا آدم نمیدونه که یه سری گلا رو کی باید بهش آب بدیم.
خب من به نظرم بهتر صبر کنیم تا خاک گلدان خوش بشه بعد بهش آب بدیم.
بله،
به همین
بله.
راحتی، چون آبیاری بیش از حد هم خب میدونی دیگه باعث پوسیدگی ریشه ها میشه و در واقع علت اصلی مشکلات جدیه حالا گیاه قاشقی و یا اصلا دیگر گیاهان هست. کلا بهتر این گیاه رو از طریق زیرگلدانی آبیاری کنیم. این روش باعث میشه که برگای گیاه شما خشک بمونه و گیاهتون به بیماری گیاهی هم مبتلا نشه.
به به، خب استاد
نفرمایید،
شما همه رو گفتی، دمای مناسبش هم بگو حداقل.
آها، این گیاه به سرمای زیاد مقاومت نداره و دمای بین 15 تا 30 درجه رو میتونه تحمل کنه. بهترین دما براش حدود 25 درجه سانتیگراده. دمای بالا باعث چروکیده شدن برگای گیاه قاشقی میشه و همینطور خشک شدن این گیاه. آره.
میگم مینا، الان با دقت همینو ببین.
خوب.
برگای این قاشقی الان کمرنگ نشده به نظره؟
آره آره، اتفاقا من توی اینترنت جستجو کردم.
خوب.
نوشته بود اگه برگای گل قاشقی شما کمرنگ شن و رشد گیاه کم بشه باید از کود استفاده کنین. بعد گفته بود برای تقویت گیاه قاشقی در فصلهای سرد ماهی یه بار و در فصلهای گرم هر 2 هفته یه بار میتونین از کود کامل استفاده کنین.
بسیار عالی. در مورد تکثیرش هم مطلب خونده بودی؟
بله بله. همسایه توجه بکنین، گیاه قاشقی به 2 روش قلمه ساقه و برگ تکثیر میشه. روش اول قلمه ساقه است. در بهار و تابستون از قلمه 1 ساله گیاه استفاده میکنیم. اینجوری که یه شاخه بلند انتخاب میکنیم و یه قلمه به طول 7 الی 10 سانتی متر رو با چاقو یا قیچی ازش جدا میکنیم. قلمه به 1 یا 2 برگ نیاز داره حتما. برگای اضافی رو هم باید به وسیله قیچی از انتها جدا کنیم طوری که به ساقه قلمه آسیبی وارد نشه.
بعد این قلمه رو هم همیشه سعی کنیم که به صورت
مورب بله ببریم.
خب.
بعد قلمه رو در بستری که زهکشی خوبی داشته باشه مثل پیت ماس، کوکوپیت و پرلیت یا خاکبرگ و ماسه به میزان 4 تا 5 سانتی متر فرو کنیم.
خب.
روش دوم قلمه برگه. در این روش یک برگ از گیاهو به وسیله یه قیچی جدا میکنیم، بعد به چهار نوع مختلف، تمام برگ با دون برگ، تمام برگ بدون دون برگ، نیمه پایینی برگ بدون دون برگ و نیمه بالایی برگ، قلمه برگ رو آماده میکنیم و اونو در بستر مناسب میکاریم.
هیچی دیگه.
تو میخندی؟
نه، میگم چقدر خوب یاد گرفتی از این به بعد میتونم کلن بسپارم گلخونه رو دست خودت. حالا شما برو الان به غذات برس مینشم، منم خودم این گلارو یا سر سامونه میدم.
آخ ممنون از محبتت، شما بیای آشپزونه کمک کنی به نظرم بهتر.
مینا
جانم،
آپاش.
نه دیگه آپاشه.
کفگیر بگیرم دستم؟
آره کفگیر بگیر.
آپاش.
آپاش نه، کفگیر.
باشه بابا، شما برو به کارت برس، من با همه آپاش اینجا کار.
باشه.
رو بویی.
بله،
جلزه ولزی رو انداختی. چی درست میکنی؟ کوکو سیب زمینی؟
نه، کتلت لپه.
کتلت لپه؟ اینا جان از این غذای من در آوردی، کتاب آشپزی و اینترنت نباشه.
سعید، من کی تا حالا غذای بدمزه به شما دادم که حالا جلوی همسایه اینجوری میگی؟
اوه شما که نه، شما آشپزی و کدبانوگری چهره فامیل تو با. کلن گفتم یه وقتایی تو اینترنت آخر یه دستورهای عجیب غریبی می نویسن که هیچ بنی بشری تا حالا اصلا نه خورده نه اونا رو خونده نه
من
بلده. دستورها
نگرفتم، شما نگران نباش، خیال راحت. ببین من یه باخونه دوستم سحر این غذا رو خوردم، بعدش هم دیگه هیچیم نشد، خیلی خوشمزه بود، کاملا هم غذای سالمیه. گفتم دیگه دستورشو بفرسته دیگه امروز درست کنم.
بعد خوشمزه است واقعا.
آره بابا میگم خیلی خوشمزه است، عالیه. حالا صبر کن آماده بشه، البته اگه شما تحمل بکنی ناخونک نزنی.
من بی صبرانه منتظرم. اونو کم کن، بذار اینو خاموش کنم، این زیرش
آره.
داره میسوزه.
آره کمش کن.
ناخونک زدنم که ببخشید، کار فرزاده تو خونه، کار من نیست.
آره میاد، نگران نباش. یادم باشه بیشتر درست کنم، یه ظرفم برای نرگس بچه‌م ببرم دلش میخواد.
چی دیگه؟ نرگس بچه‌م و این دامادم، ما کلا اینجا گشنگی بخوریم.
سعید نگو اینجوری، چقدر شکمه ای تو آخه.
حالا دستورشو بگو، شاید به درد همسایه‌مون بخوره، شاید که نه قطعا.
آره حتما. خب بذار من این دستوری که خودت دوستم بهم داده دقیقشو بخونم.
بگو.
همسایه یادش بفرمایید. مواد لازم: گوشت چرخ کرده 300 گرم، لپه 1 لیوان، سیب زمینی 1 عدد، پیاز 1 عدد، سبزی معطر 2 قاشق غذاخوری، تخم مرغ 2 عدد، آرد گندم 1 قاشق غذاخوری، نمک و زردچوبه به میزان لازم، فلفل قرمز و سیاه هم به میزان لازم.
اینا مواد لازمه.
خب
طرز تهیه‌اش.
آره طرز تهیه‌اش هم نوشته که نه اول شما ببین، اجازه بدید شما این کفگیر رو بگی، شما این کوکوها رو برگرد نسوزن. بعدم
الان طرز تهیه غذا رو بگو بابا.
من دارم طرز تهیه میگم.
باشه من حواسم به اینا هست، شما بگو.
خودت نسوزن اونا برگرد، من خیالم
راحت. خاموش کردم زیرشو هستم.
خیلی خوب. نه خاموش نکن، کمش کن. خب حالا بریم سراغ طرز تهیه. بعد درست کردن کتلت لپه، ابتدا لپه رو 24 ساعت قبل خیس میکنیم و تو این فاصله چند بار آبش رو عوض میکنیم. بعد از 24 ساعت خیس خوردن لپه رو آب کشی میکنیم و داخل قابلمه با مقداری آب و یه حرارت میذاریم تا کامل بپزه.
خیلی داری تون میگی، الان بعد به همسایه میخوان یادداشت کنن.
بابا آخه برای خانم خانه‌دار میگم اونا بلدن دیگه، لپر خیس میکنیم، چند بابش خب. عوض میکنیم، میریزیم توی ظرف، آب میریزیم، میزه قشنگ بپزه.
خب یه ذره با تومنینه برداشته بگو.
چشم. بعد سیب زمینی رم آب پز میکنیم. وقتی که لپ کامل پخته شد اونو توی میکسر به خوبی میکس میکنیم و داخل یه کاسه بزرگ میریزیم. بعد گوشت چرخ کرده رو به لپمون اضافه میکنیم، سیب زمینی آب پز و پیازم رنده میکنیم و روی لپه میریزیم و این مواد کتلت رو خوب مخلوطش میکنیم. بعدش تخم مرغ، سبزی، آرد، نمک، زردچوبه و فلفل رو به مواد کتلت اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم و خوب ورز میدیم تا همه مواد یک دست و چسبناک بشه. بعد از اینکه مواد کتلت آماده شد اونو به مدت یک ساعت توی یخچال میذاریم تا استراحت کنه. بعد از یک ساعت اون از یخچال میاریم بیرون، توی تاب مقدار روغن میریزیم و میذاریم روغن یه مقدار داغ بشه. حالا از مواد کتلت به اندازه یک قاشق غذاخوری برمی‌داریم، کف دستمون پهن و صاف میکنیم و توی تابه میذاریم تا با حرارت ملایم پخته بشن. بعد از اینکه یه طرف کتلت‌ها سرخ شد، طرف دیگر رو برمیگردونیم تا دو طرف اون به خوبی سرخ بشه. وقتی همه کتلت‌ها سرخ شدن، اونا رو توی دیس میکشیم، با گوجه فرنگی و خیارشور سرو میکنیم.
الان این مواد چند تا کتلت میده؟
ببین با این مواد تقریبا میشه 20 تا شامی درست بکنیم.
خب آره. خوبه سیر میشیم حتی.
سعید خیلی شکموه، یعنی
کتلت و شامی و اخصم با این گوجه و خیارشور
میپرسه چند تا میشه، تو میخوای چند تا بخوای تا سیشی؟
دست درده کن متشکریم از همراهی تک تک شما همسایه ها، به ویژه شمایی که تا اینجا تجرباتون رو برای ما ارسال کردین. همچنان داریم در مورد بیمه خانوم های خانه‌دار صحبت میکنیم در خونه زندگی و از شما خواستیم شما اگر هر اطلاعاتی در این زمینه دارین به ما هم بگین. آیا خودتون از این بیمه استفاده کردین؟ در اطرافیانتون کسانی بودن که از بیمه خانوم های خانه‌دار استفاده کنن؟ چه شرایطی داره؟ شاید واقعا خیلی از خانوم های خانه داره ما نمیدونن که چنین بیمه ای وجود داشته باشه و از امروز مشتاق بشن که این کارو انجام بدن. حالا ما حتما در انتها مثل همیشه سعی میکنیم که با یه کارشناس هم صحبت بکنیم و علمی ترش و اصولی ترش و درست ترش رو از زبان کارشناسمون بپرسیم، ولی قطعا تجربه های شما هم خیلی میتونه به جنبندی امروز کمک بکنه. پس همچنان فرصت دارین، اگر نظری دارین پیامک کنید به 3102 و یا در تماس باشین با 2265-2876. و حتی خیلی از شما لطف دارین، اونایی که حالا تو شبکه‌های اجتماعی فعال هستن، اهل فضای مجازی هستن، صفحه دارن، صفحه شخصی دارن و صفحه خونه زندگی رو هم دنبال میکنن، اولا از این که باز خواهش میکنم صفحه خونه زندگی رو به دیگران هم معرفی بکنید. هر چقدر به تعداد همسایه های ما تو فضای مجازی اضافه بشه قطعا برای خود خونه زندگی خیلی بهتره. پس هر از گاهی صفحه ما رو به دیگران هم معرفی کنید و سعی کنید که دیگران هم ترغیب بشن و صفحه ما رو دنبال کنن. آدرسش هم که خیلی ساده و رنده، خونه نقطه زندگی. اونجا میتونید بیایید نظرتون رو برای ما بنویسین بارها گفتم خوبیه صفحمون در خونه زندگی اینه که شما در مورد نظرات همدیگه میتونید نظر بدین، چون تنها جاییه که از نظرات دیگران با خبر میشین، چون میبینین و میتونید نسبت به نظرات همدیگه نظر بدین و این تعامل قطعا خیلی کمک میکنه به بهتر شدن موضوعی که داریم در موردش صحبت میکنیم. پس بفرستین، دریغ نکنید، هر گونه اطلاعاتی که در مورد بیمه خانم های خانه دار دارید برای ما ارسال کنید. خب همسایه های نازنین، میخواییم گفتگو کنیم با کارشناس امروز خون زندگی، دوست و یار و همراه قدیمی ما که خیلی هم دلتنگشونیم، جناب آقای دکتر سید محمد عظیم، وکیل درجه یک، حقوقدان، استاد دانشگاه، که سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای دکتر عظیم عزیز خیلی خوش اومدین، خیلی دلتنگتونیم، انشالله که سلامت باشین.
سلام آقای دکتر.
سعید جان سلام، مینا خانم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنونیم. و سرحال باشید.
سپاسگزاریم.
خوشحالم در خدمت هستم و بسیار بسیار مشتاق دیدار
و همچنین شما برم. همچنین خیلی خوش آمدید.
یه شیرینی باید از شما بگیریم.
خواهش میکنم با کمال میل.
من یه خبری خوندم و دیدم توی صفحتون که مدیر گروه شدین در دانشگاه. بهتون تبریک میگم.
تبریک
شما. آقای دکتر عظیم عزیز، جانتون بی بلا، بیمه خانوم های خانه‌دار، من خودم شخصا واقعا اطلاعات چندانی ندارم، حالا بعضی از همسایه ها لطف کردن تا اونجایی که اطلاعات داشتن برای ما ارسال کردن، ولی قطعا صحبت های شما خیلی میتونه راهگشا باشه در مورد قضیه و موضوع امروز. در خدمتتون هستیم، از هر کجا که فکر میکنید مناسبه شروع بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت رو عرض کنم که این اتفاقی که در کشور ما افتاده و در واقع تبلیغاتش داره صورت میگیره از طریق سازمان تامین اجتماعی اطلاع رسانی میشه، بسیار اتفاق مبارک و برخونده ایه، به خاطر اینکه درصد قابل ملاحظه ای از خانم های جامعه ما رو زنان خانه‌دار تشکیل میدن و با توجه به اینکه جایی به صورت رسمی شاغل نیستند،
بله،
و طبیعتا از یک سری پوشش های بیمه ای به این دلیل محروم میشند، اگه قرار باشه که هیچ پوشش بیمه‌ای بهشون تعلق نگیره، مشکلات جدی هم در بحث درمان مواجه خواهند شد،
بله،
هم در بحث بازنشستگی و هم بعد از 120 سال زندگی بعد از فوت بحث مستمریشون کاملا منتفیه به خاطر اینکه جایی بیمه‌ای براشون رد نشده.
بله.
ولی خوشبختانه این طرح بیمه زنان خانه‌دار که همکنون در حال انجام هست و طرحش در واقع در سایت سازمان تامین اجتماعی هم قابل مطالعه هست، این فرصت رو به خانم‌های خانه‌دار که جایی به جز خانه مشغول به کار نیستند میده که بتونن خودشون رو بیمه تامین اجتماعی کنن، بیمه زنان خانه‌دار بشن و از یک سری از امتیازاتش برخوردار بشن. مطمئن خب استفاده از این بیمه یه سری شرایط و ضوابط خاص داره که اگه اجازه بدین نیمه برمی راجبش توضیح.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
یکی مسئله شرط سنی استفاده از این بیمه هست.
بله.
طبق طرحی که ارائه شده بین 18 تا 50 سال خانوم ها میتونن،
بله،
از این بیمه برخوردار بشن و در مورد خانوم های بالای 50 سال به شرطی امکان برخورداری از بیمه رو دارن که به ازای هر یک سالی که بیش از 50 سال داشته باشن لااقل قبلا در جایی یک سال براشون بیمه رد شده باشه، یعنی سابقه یه رد شدن بیمه داشته باشه. مثلا یه خانم 55 ساله ای که قبلا 5 سال جایی مشغول به کار بوده و براش بیمه رد شده، هنوز شرایط استفاده از بیمه زنان خانه‌دار رو داره.
اگه 3 سال رد شده باشه چی؟
طبیعتاً نمیتونه.
نمیتونه.
چون به ازای دو سالش بیمه رد نشده.
بله.
پس چیزی که مسلمه اینه که فقط زنان خانه‌دار میتونن از این بیمه استفاده کنن. کسی که شاغل هست و براش داره بیمه جایی رد میشه دیگه این قابلیت رو نداره. نکته دیگه این هستش که با توجه به اون درصد حق بیمه‌ای که پرداخت میکنن از یک سری امتیازات و مزایا برخوردارن که این درصد حق بیمه در 3 عدد 12%, 14% و 18% قابل پرداخته. اگه 12% حق بیمه پرداخت بکنن میتونن از بازنشستگی برخوردار بشن.
بله.
ولی دیگه مثلا اگر قبل از بازنشستگی خدای نکرده فوتی اتفاق بیفته مستمری به خانوادهشون تعلق نمیشه.
بله.
اگر 14% پرداخت بکنن هم بازنشستگی رو برخوردار میشن هم فوت قبل از بازنشستگی هم میتونن از بیمه استفاده بکنن.
بله.
و اگر 18% رو پرداخت بکنن امکان استفاده از دفترچه بیمه خدمات درمانی تامین اجتماعی رو هم خواهند داشت، علاوه بر حقوق بازنشستگی و مستمری بعد از فوتی که به ورثه‌شون تعلق میگیره. یکی از مزایای این طرح این هستش که فرزندان زنان خانه‌داری که جایی مشغول به کار نیستن هم این امکان مهیا شده که از پوشش بیمه خدمات درمانی برخوردار بشن. یعنی اگر مادر این هزینه رو واریز بکنه، سرانه درمانشون رو واریز بکنه، برای هر کدومشون میتونه دفترچه خدمات درمانی بگیره.
آقای دکتر، یعنی زنانی که سرپرست خانوار هستن؟
بله بله. اگر که در واقع این بچه‌ها به شکل دیگه بیمه نشده باشن،
بله،
امکان بیمه فرزندان هم برای استفاده از خدمات درمانی وجود داره.
دوست.
و برای بازنشستگی از در واقع خدمات خانه و خانه‌داری هم لااقل باید 55 سال سن داشته باشن و 20 سال سابقه استفاده
پرداخت بیمه.
بیمه و پرداخت حق بیمه رو داشته باشن که بتونن از مزایای مستمری بازنشستگی برخوردار بشن.
آقای دکتر عزیزی، من میتونم یه سوال خدمتتون بپرسم؟ خانم هایی که متأهل هستن و همسرشون بیمه داره و اونها زیر پوشش بیمه همسرشون هستن، اونها چی میتونن از این بیمه خانم های خانه دارم استفاده کنن؟
گفتن
بله
که باید
من این وجود نداره.
ولی نگفتید آخه اگر بیمه جای دیگه باشه.
بیمه خودشونو گفت. اگه جای شاغله.
به عنوان بیمه مکمل همسرشون ممکنه براشون بیمه رد بشه، بیمه تکمیلی. ولی برای خودشون به عنوان یک زن خانه‌دار میتونن مستقلا تقاضای بیمه
پس میتونن، یعنی میتونن اون تحت درمان بیمه همسرشون باشن، ولی اینو به عنوان بیمه ای که بخوان بعدا مثلا بازنشسته بشن.
بله،
میتونن
بله، اصلا میتونن گزینه خدمات درمانی رو نزنن و در نتیجه از همون تعرفه 12-14% استفاده کنن، هم از طریق همسرشون یا پدرشون مثلا.
بله.
دارن خدمات درمانی میگیرن، دفترچه درمانی دارن، هم از طریق بیمه زنان خانه‌دار میتونن از مزایای از کارافتادگی و بازنشستگی و حتی فوت در واقع فوت قبل یا بعد از بازنشستگی استفاده کنم.
آقای دکتر از این چند وقت پیش که در مورد بیمه صحبت میکردیم، بعضی از همسایه های عزیزمون از بانوان عزیز سوال پرسیده بودن، حالا شرایطی داشتن، مثلا پدر و مادر در قید حیات نبودن و خودشون هم ازدواج نکرده بودن، الان دارن تنهایی زندگی میکنن.
بله.
آیا اینا میتونن از این بیمه استفاده بکنن؟
بله قطعا میتونن استفاده کنن. ببینید شرایط استفاده از این بیمه بسیار ساده است و تقریبا برای همه خانم های خانه‌دار مهیاست. فقط کافیه که با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی و حالا نمیدونم چند رو فکر میکنم قاعدتا یه 4 قطعه عکس لازم داشته باشه.
درسته.
و پر کردن فرمی که میتونن از طریق سایت سازمان تامین اجتماعی اون فرم رو در اختیار بگیرن، به یکی از دفاتر خدمات پیشخوان سازمان تامین اجتماعی مراجعه بکنن و به سادگی براشون این خدمات راه اندازی میشه. فقط شرطش این هستش که این شرایطی که عرض کردم داشته باشن و اینکه جایی هم بیمه براشون به عنوان یک زن شاغل رد نشه.
درود بر شما. درود بر شما. خیلی ممنونم آقای دکتر سید محمد آذین عزیز. اگر نکته‌ای باقی مونده، اگر توصیه خاصی دارین، سراپا گوشیم، لذت میبریم، وگرنه که اصلا دوست ندارم بیش از این وقتتون رو بگیرم. الان هم مدیر شدین، وقتتون بیشتر ارزش داره.
من خیلی برای همه همسایه های عزیز، برای شما آرزو سلامتی میکنم و امیدوارم که انشالله با رعایت بیشتر توصیه های بهداشتی، ماسک زدن، تجمع نکردن، پرهیز از مهمونی های بیمورد، دوره همی های
مسافرت نرفتن
بیمورد، انشاءالله کمک کنیم که این دوران سخت تموم بشه و خلاص بشیم و دوباره به زندگی عادی برسیم.